Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Rockstar Energy Punched, bringing a bold and unapologetic flavor packed with energy through a blend of B vitamins, guarana extract, and 240 milligrams of caffeine to fuel what's next. Rockstar Energy Drink.
سلام. امیدوارم هر کسی صدای من رو میشنوه حالش خوب باشه. بعد از یه وقفه حدوداً 2 ماهه با قسمت 16 فصل دوم ساعت صفر برگشت. از تک تک شما که در پلتفرم های مختلف برای ما کامنت گذاشته بودید و جویای احوال ما بودید باید تشکر کنم و به اون تعدادی از دوستان که سوشال مدیای ساعت صفر رو چه در اینستاگرام و چه در توییتر دنبال نمی کنن خواهش میکنم که برای اینکه در جریان برنامه های پخش ما باشید و یا از لایو ها یا گفتگوهایی که با شما مخاطب ها قرار انجام بشه مطلع بشید لطفاً ساعت صفر رو در اینستاگرام یا توییتر دنبال کنید. آیدی ما هست SAATECEFR. باید اینم اضافه کنم که این قسمت ساعت صفر قسمت آخر فصل دوم نیست. اگر بیرون ایران هستید میتونید از طریق آدرس پیپلی که در توضیحات این اپیزود اومده با مبلغ دلخواه از ساعت صفر حمایت کنید. اگر داخل ایران هستید هم میتونید از طریق حامی باش در تولید این پادکست همراه ما باشید و اگه اهل کریپتوکارنسی هستید باید بگم که از اونجایی که خودم به تازگی با جهان کریپتوکارنسی آشنا شدم برام خیلی جالبه که اگر خواستید از ساعت صفر حمایت کنید و اهل کریپتوکارنسی هستید خوشحال میشیم که این حمایت ها رو از طریق رمز ارزها دریافت کنید. خیلی خیلی ممنون و متشکریم. بریم سراغ قسمت 16 فصل دوم.
شما به پادکست ساعت صفر گوش میکنید.
آنچه گذشت. غرق بودم تو افکارم که صدای پیش خدمت رو شنیدم که ازم پرسید
چیز دیگه لازم ندارید قربان بنده در خدمتم.
از گارسونای کافه بود. بهش گفتم چرا بی زحمت برام یه فنجون قهوه بیارید بدون شیر. چند دقیقه بعد خودش شخصا سفارش آورد و گذاشت رو میز. بعد بهم گفت
این قهوه‌ام خدمت شما، فقط اجازه بدید که شیر هم براتون بیارم.
سرم آوردم بالا که ازش تشکر کنم و بگم نه لازم نیست. دیدم داره با گوشه ابرو به فنجون قهوه اشاره میکنه، انگار میخواست چیزی به هم بفهمونه. دختر چند ثانیه دیگه برگشت، یه دستمال کاغذی رو باز کرد و ظرف شیر رو گذاشت روش. بعد دوباره یه چشمک ریز زد و اشاره کرد به فنجون. دیدم یه چیزایی رو اون دستمال نوشته.
سر تو بر نگردون. میز پشتی دوتا مرد نشستن با کت و شلوار. عکس تو دستشون انگار مامورن. به هوای توالت بیا دم در پشتی.
دست درد نکنه. تو مگه منو میشناسی؟ مطمئنی اونا دنبال من بودن؟
تو رو نول اون پدستگا رو خوب میتونم بشناسم. فرقی نمیکنه. تو هم مثل یکی از رفقای ما. معلومه تازه کاری. خوشحالم تابلو نکردی. بودو برو تا نفهمیدن.
بودو بودو اومدم دم ماشین. گازشو گرفتم و مستقیم راه افتادم سمت کارگاه. خیالم که راحت شد برگشتم سمت کارگاه. درو باز کردم و اومدم تو. برقا رو روشن کردم و اون وسایل رو گذاشتم رو میز. رفتم سمت دستگاه تا قطعه جدید رو وصل کنم. ولی دیدم یه زن تو کارگاهه. یا ابوالفضل، دارم خواب میبینم یا بیدارم؟ چشام داشت از حدقه میزد بیرون. نشسته بود لب تخت، داشت سیگار میکشید. هانیه؟ هانیه خودتی؟ دوباره توهمه، دارم خواب میبینم، امکان نداره.
نه خودمم، خواب و خیال نیست. هانیه.
هانیه تو؟
خوشحالم که وقتش رسید. اون روز که با هم برگشتیم اونجا که نوار صدای اون بچه ها رو بشنویم، قبل از اینکه از خونه بیایم بیرون، تو رفتی برای اون گربه آب و غذا بذاری. از جای فضولی داشتم با وسیله های توی خونه ور میرفتم، یه ساعت مشی زنونه پیدا کردم، به نظرم قشنگ بود. ساعتو گذاشتم تو کیفم و با خودم بردمش خونه، ولی می ترسیدم دستم کنم. یه مدت که گذشت ترسم ریخت و دستم کردمش. صبح که شد دیدم تو خونه پلاک 58م. یعنی اونجا چشممو باز کردم و بیدار شدم. طبقه بالا رون تخت دو نفره. یادم نمی اومد چطور اونجا رفته بودم. از ترس فقط جیغ میکشیدم و گریه میکردم. با همون حالت از خونه زدم بیرون. وقتی اومدم بیرون دیدم همه چی فرق داره. در و دیوارا، ماشینا، مدلشون عوض شده.
با کمک هانیه دوتا تیکه آخرم بستیم رو دستگاه. حالا دیگه بل کامل شده بود. شده بود یه ناقوس فلزی 2 متری. حالا فقط یه جای خالی داشت، اونم یه قطعه کوچیک گرد. هانی ازم پرسید تا حالا روشنش کردی؟ اش گفتم آره یه دفعه روشن کردم، ولی یه مدلی بود. یه حاله آبی رنگ دورشو گرفته بود، در روز زمین بلند شد. ولی الان که کامل شده شاید یه جوری دیگه رفتار کنه. یه نگاه کرد به من، یه نگاه کرد به دستگاه، دوباره به من گفت
روشنش کنی، فقط اگه دوباره بلای سرمون بیاد چی؟
قسمت 16 فصل دوم. به هانیه گفتم مطمئنی؟ آخه من یه بار وقتی نصف نیمه بود روشنش کردم. دستگاه نیم متر روی زمین بلند شد و یه چیزی مثل یه حفره آبی رنگ درست کرده بود. ولی باورم نمیشد. هانیه تو اون حفره برش زمانی از همینجا بود. یعنی من داشتم خودم رو میدیدم که لباس کار تنمه و از این ور کارگاه میرم اون ور کارگاه. تازه اون موقع کاملم نشده بود. یکم مردد شدیم. ولی کنجکاوی رو میتونستم تو چشاش ببینم. نهایتا تصمیم گرفتیم دستگاه روشن کنیم تا ببینیم چی میشه. رفتیم دم اون جعبه تقسیم. هانیه وحشت کرده بود و خودش رو چسبونده بود به من. همین که دکمش رو زدم کل برقای تو کارگاه قطع و وصل شد. یه صدایی هم از دستگاه بلند شد. دستگاه رو نگاه کردم، دیدم از رو زمین بلند شده، با یه حالتی که انگار توی آب معلقه بالا پایین میره. هانیه گفت
باورم نمیشه، یه ضد جاذبه است، میبینی؟ باور کردنی نیست، مثل یه رویا میمونه. به خدا با هر جور در نمیاد. نگاش کن داره حرکت میکنه.
ناقوس داشت آروم میچرخید دور خودشو. همین که سرعتش کم کم رفت بالا، تمام چراغای انبار قطع شد. هانیه که هیجان زده شده بود دست منو ول کرد و آروم رفت جلو. منم دنبالش رفتم. یه چند لحظه بدون اینکه حرفی بزنیم خیره شده بودیم به این حجم فلزی بزرگ که رو هوا معلق مونده.
انگار دارم خواب میبینم. اصلا این چه جور دستگاهیه؟ قراره چیکار کنه؟
نمیدونم هانیه، نمیدونم. به خدا، به هم گفتن تنها راه نجات پیدا کردن ما از این ماجرا اینه که دستگاه کامل کنیم. ولی هانیه این دفعه با دفعه قبل یه فرقی داره.
چه فرقی؟
دفعه پیش یه حاله آبی رنگ دور دستگاه درست شده بود، ولی الان نه. همینطور که به حرفای من گوش میکرد یه دور کامل دور دستگاه چرخید، بعد یهو خم شد و زیر دستگاه نگاه کرد. بهش گفتم هانیه جلو نرو، شاید خطرناک باشه. تو همون حالت مکس کرد. آروم بهم گفت
بیا این پایینه نگاه کن.
بعد دست منو ول کرد، تاغواز خوابید رو زمین، خودشو کشوند زیر دستگاه تا بتونه از پایین نگاه کنه. انگار که اون زیر یه چیزی دیده بود. دهنش همینطوری وامونده بود و نفسش بند اومده بود. منم هیجان زده شدم که ببینم چیو داره نگاه میکنه. خوابیدم کف زمین. انگار داشتیم خواب میدیدیم. همون حاله نور تشکیل شده بود، ولی به جای اینکه یه برش از خودم تو همین زمان باشه، یه کافه بود. آره، کافه حمیدی. من و هانیه توی کافه نشسته بودیم، پشت اون میز همیشگیمون. ولی تصویر یه حالتی بود، یه جوری که انگار معلوم واقعی نیست، چون مثل آدم آهنی تکون میخوردیم. فکر کن یکی هی فیلمو بکشه عقب، یه سری حرکات مدام تکرار میشدن. هانیه نفسش بند اومده بود، حال منم از اون بهتر نبود. با اینکه نمیتونستم چشممو از اون تصویر بردارم، ولی خودمو به زور کشیدم کنار و بدو بدو رفتم دستگاه از برق کشیدم. برای چند لحظه یه سکوت کرکننده همه جا رو پر کرده بود. نه من چیزی میگفتم، نه هانیه حرفی میزد. من که یه حالی شده بودم. پک دومو که به سیگار زدم، یه حالتی بین تهوع و سرگیجه گرفتم. حس میکردم الان چشام از حدقش میاد بیرون. نتونستم سر پا وایسم. دست چپمو گذاشتم زمین و یه وری لم دادم کف کارگاه. به زور میتونستم چشامو باز نگه دارم. با همون حالت هانیه رو صدا زدم. هانیه حالت خوبه؟ با تکون سر جواب داد. دیدم کنار یکی از ستونای انبار تکیه داده به زمین، انگار اونم حالش به هم خورده. نمیدونم چند دقیقه تو اون حال و هوا بودیم. همین که یه قدری گذشت، پاشدم و دست هانیه رو گرفتم و آوردمش دم تخت خوابی که گوشه انبار بود. براش کم آب آوردم. حالش که جا اومد گفت
اثر این دستگاه معلوم نیست چه بلایی میتونه سرمون بیاره. امیدوارم موقتی باشه. یادتی گفتم وقتی ساعت مچی رو از دستم باز میکردم حالم بد میشد؟ انگار همون حالو دوباره تجربه کردم.
گفتم هانیه دفعه قبلی اینطوری نبود اصلا. ازش خواستم همونجا بشینه تا من برم و توی ماشین خوراکی ها رو وردارم و بیام. هر کاری کردم چراغای سقف روشن نمیشد. آخر سر یه چراغ نفتی گوشه انبار پیدا کردم و همونو را انداختم. اون شب واسه هم تعریف کردیم که تو این مدت چی به همون گذشته. من هر بلایی که سرم اومده بود و گفتم. این که چطور اردوان جون خودشو گرفت تا به ما وقت بده که بتونیم معما رو حل کنیم. این که اصلا تمام قصه این خونه و فانوس و بل چیه؟ اینکه اردوان همون پسر بچه خونه است که صداشو روی نوار شنیدیم. براش گفتم که چطوری یه روز وقتی رفتم تو خونه بخوابم، چشامو که باز کردم دیدم 50 سال پرت شدم به گذشته. بعدم ماجرای پیدا کردن سعید ملکی و گیر افتادنم تو دفتر ترلان شمس و دار و دسته ناطق. اون شب همه اینا رو به خلاصه براش گفتم، به جز یه چیز، یاقوت. هر جا هم که اون منو سوال پیچ میکرد، سعی میکردم یه جوری رفع و رجوش کنه تا معلوم نشه این وسط یه کسی به اسم یاقوت وجود داشته. صبح با هانیه زدیم بیرون. راه افتادیم سمت شهر. اول خیابون فرعی که توش انبار بود دیدم یه جرثقیل بزرگ اداره برق وایساده. یه سری کارگرم از تیر برق رفتن بالا، انگار داشتن سیمای برق رو تعمیر میکردن. به هانیه گفتم فکر کنم این دستگل دیشب ما باشه ها. همه اون مصیبت ها یه طرف، اینکه بعد از این همه مدت آدمی که سر تا پا عاشقشم کنارم نشسته یه طرف دیگه. اگه از اون دسته آدم ها هستی که وسط مصیبت و سختی های زندگی کسی هست که عاشقش باشی و کنارت هست، اونم تو رو دوست داشته باشه، بدون که خیلی آدم خوشبختی هستی. درستی هانیه، آخرین دفعه کی با اردوان یا سرهنگ صحبت کردی؟
از وقتی اومدم اینجا دیگه باشون حرفی نزدم، فقط دو سه بار رابطشون رو دیدم.
رابطشون؟ رابطشون کیه؟
یه پسر جوون که اومد سراغم و گرفت. آدرس و کلید خونه که باید توش میموندم آورد با یه کم پول. به هم یه شماره تلفن داد، گفت هر کاری دارم کمکم میکنه. دیگه ندیدمش تا اینکه اون شبی که حالم بد شده بود و میخواستم خودکشی کنم قبلش بهش زنگ زدم، ولی کسی تلفن رو بر نداشت.
بعد یه دفعه حرفش رو قطع کرد.
تو باهاشون حرف زدی؟
اوایل یه چند تا یادداشت برام گذاشت. یه دفعه هم که تو خونه بودم بهم زنگ زد.
کی؟ اردوان؟ برای چی؟
اردوان که نه، اردوان مرده. سرهنگ زنگ زد، گفت یه نامه از یه کسی دیگه ای برام گذاشته تو زیر زمین. بعدم گفت زیاد بیرون خونه نباشم و از این حرفا. نامه هم جالب بود. رو پاکتش نوشته بود این نامه از طرف ماریا برای شما ارسال میشه در آینده. یه عکس جدیدم به عکسای روی دیوار اضافه شده. ازم پرسید
این ماشین از کجا آوردی؟
گفتم قصهش درازه، مال یکی از دوستامه، یه جورایی ازش خریدم.
دوست؟ بس دوست پیدا کردی اینجا؟
نمیخواستم از یاقوت حرفی بزنم، به خاطر همین با خنده گفتم آره، دو تا رفیق صمیمی دارم، حالا برات تعریف میکنم. دیگه نزدیکای شهر بودیم. ساعت 9:30 صبح با ماشین یه راست اومدم دم شیرینی فروشی فرانسه تا صبحونه بخوریم. هانیه نظرت چیه بریم خونه؟ تا اینو گفتم چشاش گرد شد. گفتم چی شد؟ ترسیدی چرا؟ باید بریم خونه دیگه.
نه نه ترسیدم.
خیلی خوب، پس غذا تو بخور که بریم. یه قلوب از قهوهشو خورد و گفت
تو برو من میام.
گفتم یعنی چی؟ یعنی چی؟ کجا میخوای بری؟ حالا من از حرفش جا خورده بودم. دستش آورد جلو، گذاشت سرشونم و گفت
نه ترس عزیزم، میخوام برم وسایلم رو جمع کنم. نگران چی هستی؟ من توی مدت از پس خودم بر اومدم، اصلا دیگه چه بلایی باید سرمون میومده که نیومده.
جواب دادم نه نهانی، موضوع این نیست که. ببین واقعیت اینه، اصلا میخوای منم باهات بیام؟ هر کاری داری منتظر وای میستم تو خیابون.
نه نمیخواد، نزدیکه. تو برو کتاب فروشی دنبال تقویم نجومی بگرد. مگه قرار نیست موقع مقارنه مشتری و ماه و مریخ دستگاه رو روشن کنیم؟ تو این کتاب فروشی های اطراف دانشگاه حتما پیدا میشه.
حرفش قبول کردم. از همدیگه جدا شدیم و قرار گذاشتیم شب سر کوچه بنبست همدیگه رو ببینیم. دور شدنش رو تماشا میکردم و وقتی که رفت به این فکر کردم که کی بهش از اون یکی هانیه بگم. از اون هانیه دیگه‌ای که اردوان رفت و از توی آینده آورد و هیچ وقت نفهمیدم چه سرنوشتی پیدا کرد. دختر بیچاره‌ای که توی تسلسل گیر کرده بود. اصلا چرا باید بهش بگم؟ خیلی چیزا رو بهتر ندونه. همینطور فکر میکردم و قدم زنون اومدم سمت کتاب فروشی و بعد از یکی دو ساعت گشتن بالاخره یه چیزی پیدا کردم. یه مجله که رویدادهای نجومی سالو توش نوشته بود. بعد اومدم بیرون و دم یکی از این دکه های روزنامه فروشی وایستادم تا یه نگاهی به روزنامه ها بندازم. بیشترشون خبر جشن هنر شیراز رو کار کرده بودن. یه روزنامه برداشتم. حالا بعد میرفتم و کار نیمه تمامم رو تموم میکردم. راه افتادم سمت خونه یاقوت. به این نیت رفتم که دیگه امروز باش خداحافظی کنم. اومدم تو خونه ولی یاقوت نبود. چند ساعتی منتظر نشستم. با گوش کردن رادیو و ورق زدن روزنامه سر خودم رو گرم کردم. بعدش دفترچم آوردم و تمام قصه های دیروز رو کامل نوشتم. منتظر بودم هر لحظه دیگه برسه ولی نیومد. چون هوا هم تاریک شده بود باید بر میگشتم و میرفتم سر قرار با هانیه. یه تصمیمی گرفتم. کلید خونش رو گذاشتم روی تاخچه و یه کاغذ از لای دفترم کندم. با خودم فکر کردم توی یادداشت شاید بتونم راحت تر حرفمو بزنم. براش نوشتم: یاقوت جان سلام، هیچ وقت لایق مهربونی و عشق تو نبودم. شاید اگه منم مثل تو اهل اینجا بودم میتونستم برات آدم بهتری باشم. مطمئنم که حرفی که میخوام بزنم و نمیتونی باور کنی، ولی بدون که حقیقت داره. یاقوت، اگه پدرت زنده بود حتما حرف منو تایید میکرد. ببین عزیزم، من مال اینجا نیستم. من از 50 سال آینده برگشتم اینجا. اسم احمقانش سفر در زمانه، ولی تو میتونی هر چیزی که دوست داری براش انتخاب کنی، ولی بدون که واقعیت داره. یه سری آدم پشت این قضیه هستن که خودت هم دیگه باهاشون آشنا شدی. یاقوت، پدر خدا بیامرزت هم عضو همین دار و دسته بود. بابت همه چی ازت ممنونم. من و تو دیگه هرگز همدیگر رو نمیبینی. من دارم برمیگردم به جایی که ازش اومدم، ولی مطمئن باش هیچ وقت تو رو فراموش نمیکنم. هیچ وقت اون روز اولی که توی مغازه پدرت اطراف میدون فردوسی دیدمت یادم نمیره. خیلی برام مهمه که بدونی یاقوت، من عاشقت شدم، من دوستت داشتم، فقط نمیخواستم ازت استفاده کنم. هیچ وقتم نمیخوام بهت آسیبی برسه، ولی ازت میخوام دیگه منتظر من نباشی. یه زندگی جدید رو شروع کن. مراقب خودت باش. از خونه یاقوت اومدم بیرون. انگار یه باری رو دوشم برداشته شده بود. ماشین رو روشن کردم که راه بیفتم. پنجره رو آوردم پایین تا یه سیگار روشن کنم. ولی صدای یاقوت از اون ور کوچه شنیدم که داد زد: اردوان. سرمو چرخوندم دیدم از اون ور پیاده رو داره دست تکون میده. من غمگین ترین لبخند زندگیمو زدم و براش دست تکون دادم. بعد ماشین رو زدم تو دنده و حرکت کردم. هرچی هم صدام کرد دیگه بر نگشتم. احساس عذاب وجدان ولم نمی کرد، ولی چاره ای نداشتم، باید این اتفاق می افتاد. رسیدم دم محل قرارمون با هانیه. سر خیابون ایتالیا پارک کردم و برای اینکه سرم گرم شد دوباره اون روزنامه رو در آوردم. داشتم اتفاقای روز کشور رو می دیدم. 2 صفحه کامل گزارش جشن هنر شیراز. از روی کنجکاوی آگهی های روزنامه رو هم نگاه کردم. کوکاکولا، صابون عروس، آبسال، تور امریکا با تخفیف باور نکردنی. خدای من، با چست و من میشه رفت امریکا؟ چند وقتی بود این فکر تو کلم افتاده بود و بیرون نمی اومد، مخصوصا با وجود اون همه پولی که توی زیر زمینه. برای ساختن یه زندگی لوکس کافیه، ولی حیف، شدنی نیست. معلوم نبود اگه مدت زیادی از خونه بیرون باشیم چه اتفاقی واسه بدنمون میفته. درست سر وقتی که با هم قرار داشتیم هانیه اومد. ازش پرسیدم: کاراتو انجام دادی؟ با سوال جوابمو داد که:
چیزی پیدا کردی؟
گفتم: آره گرفتمش. ماشین رو پارک کردم و با هم پیاده رفتیم سمت خونه پلاک 58. همین که پیچیدیم تو کوچه بنبست، دیدم دو سه نفری دارن از وسط کوچه میان سمت سر کوچه. دقیق تر نگاه کردم، دیدم جوونیای سرهنگه، انگار زیر بغل کسی رو گرفته و داره کمکش میکنه تا راه بره. یه نفر با سر و کله زخمی و لباس پارپوره و خونی. آره اون سیاوشه. همینطوری که دست هانیه تو دستم بود کشیدمش عقب و از کوچه اومدیم بیرون و مستقیم رفتیم سمت بالای خیابون.
چی شده؟
گفتم هیچی نگو، بیا تا اینا برن نباید ما رو ببینن. تو خیابون راهمون رو ادامه دادیم و سر کوچه بالایی وایسادیم. وقتی برگشتم دیدم سوار ماشین شدن و تخت گاز رفتن. موقعی که مطمئن شدم خبری نیست گفتم بدو هانیه بریم که شانس آوردی، باید زود بریم تو خونه. گیج و مبهوت منو نگاه میکرد، بهش گفتم بیا بریم تو خونه بهت میگم چی شده. کلید انداختم درو باز کردم. تا اومدیم تو حیاط مکس کرد، من بی توجه بهش جلو رفتم و در خونه رو باز کردم. من نگران این بودم دفعه آخری که از بیرون اومدم بوی سیگار و عطر غلیظ زنونه می اومد. بدون اینکه چیزی بروز بدم به بهانه صدا زدن بهیموت دور اطراف خونه رو چک کردم تا خیالم راحت شه، ولی برعکس شد، منم ترسیدم. انگار یه اتفاقایی افتاده بود، خونه کاملا به هم ریخته بود، صندلی پشت میز پرت شده بود وسط خونه، کاغذها و روزنامه‌های رو میزم به هم ریخته شده بودن، حتی استکان نربکی هم شکسته بود. انگار یکی فنجونی که من توش چای میخوردم و پرت کرده سمت دیوار. یه چند ثانیه طول کشید تا دوزاریم بیفته چی شده. کار عطاه، عطا و سیاوش، اونا اینجا بودن. هانیه گفت
اینجا چرا اینطوری شده؟
برای اینکه هول نکنه گفتم چیز مهمی نیست، این روزایی کم اعصابم خورد بود، هرسم رو در و دیوار خالی کردم. بهیموت کراستی؟ بهیموت پسرم، بهیموت باز این غیب شده، همون کلک همیشگی رو بزنیم دوباره سرکلش پیدا میشه. براش غذا گذاشتم ولی خبری نشد. کوله پشتی و با وسایل خودم بردم طبقه بالا، اونجا هم دنبال بهیموت گشتم، نه بهیموت بود نه خوشبختانه چیز غیرعادی دیگه. همینطور که پله ها میومدم پایین هانیه بهم گفت
تو دیگه از اینجا نمیترسی؟
گفتم اوایلش چرا، ولی انقدر چیزای ترسناک دیدم که دیگه ترسم ریخته. شنیدی دیگه، میگن آب که از سر گذشت چه یه وجه چه صد وجه. قبل از اینکه بفهمم گم شدی، واسه آخرین بار اومده بودم اینجا، یادته یه چیزی پیدا کردم و گفتی نخونش میترسم؟ اومدم که اون نامه رو بخونم. آخرای نامه از یه دریچه تو حیاط صحبت شده بود، یه دریچه‌ای که میرسه به یه زیرزمین. رفتم دریچه رو پیدا کردم، بهش نمیشه گفت زیرزمین، بیشتر شبیه پناهگاه زمان جنگه. هانیه پله‌ها رو رفتم پایین که ببینم اونجا پول و مواد مخدری که توی نامه گفته هست یا نه. بودش، ولی فقط اونا نبود، به عکس عطا و زنش روی دیوار اشاره کردم و گفتم جنازه این زنم اون پایین بود. نه ترس، هول نکن، دیگه اینجا نیست. خود به خود غیب شد. اما وقتی این جنازه رو دیدم فهمیدم تو چه باطلاقی گیر کردیم. از این میترسیدم که ما هم شریک جرم بشیم، به خاطر همین یکم از اون دلارای اون پایینو ورداشتم و اومدم دم دانشگاه تو که تو رو مجاب کنم با هم فرار کنیم از کشور. فکر میکردم این قتل قراره بیفته گردن ما، ولی هانیه میدونی چی شد؟ اون شب اولی که با هم درباره خونه صحبت کردیم و تو خواستی خونه رو ببینی یادته؟ موقعی که اومدم دم دانشگاه هرچی صدات کردم جوابمو نمیدادی، فکر میکردم با هم قهر کردی، واسه همین از چهارراه ولیعصر تا دم کافه حمیدی همینطوری یه ریز باهات حرف زدم، تا اینکه وقتی میخواستی از خیابون رد بشی و بری کافه حمیدی دیدم که هدفون تو گوش تو اصلا یک کلام از حرفای منو نشنیدی. یه سرک تو کافه کشیدم و دیدم داری با یه مرد دیگه گل میگی و گل میشنوی. اون شب همونجا جلوی در منتظر وایسادم تا موقعی که بیای بیرون تکلیفمو باهات معلوم کنم. وقتی از کافه اومدی بیرون دیدم اون مرد خودم بودم. داشتم همون شب اولیو که با هم اومدیم اینجا رو تماشا میکردم. زمانا قاطی شده بود، تو خودم اصلا منو نمیدیدید، صدامو نمیشنیدید. بعدن فهمیدم تو گم شدی. اون دفعه آخرین باری بود که من دیدمت، ولی تنها دفعه‌ای نبود که خودمو میدیدم. ولش کن بگذریم ازش، وقتی هم برگشتم خونه دیگه، از وقتی که برگشتم خونه رفتم تو زیر زمین، دیدم اثری از جنازه اون زن نیست. ولی نترس، هر اتفاقی که باید می افتاده افتاده. تنها کاری که باید بکنیم اینه که اون دستگاه لامصب و سر زمانی که بهمون گفتن روشنش کنیم. راستی هانیه، ببین این عکس رو. این همون زن است که من فکر میکنم اون نامه رو نوشته. رفتم نامه رو آوردم و بهش دادم. تا اون نامه رو بخونه بلند شدم و تمام جاهای خونه رو دنبال بهموت گشتم. سابقه نداشت این همه مدت تو خونه باشم و پیداش نشه. اومدم تو حیاط، بالای درخت‌ها، لبه دیوارا، نبود. یه حسی به هم میگفت انگار یه اتفاقایی افتاده. تو حیاط چند بار بلند اسمشو صدا زدم.
بهیموت، بهیموت.
احساس کردم صدای میومیوشو خیلی خفیف میشنوم. به عنوان آخرین گزینه در زیرزمینو باز کردم. دیدم در عین ناباوری رو پله‌های تو زیرزمینه. اینجا چی کار میکنی؟ خیلی ناآروم و عصبانی بود. من این حالت گربه ها رو خوب میشناسم. تا خواستم بغلش کنم یه قرشی به من کرد و از پله ها رفت پایین. ای بابا بهیموت، بیا دیگه. قرولون کنم پله ها رو رفتم پایین تا بگیرمش. رفته بود پشت اون آتش آشغالا. چراغ روشن کردم که پیداش کنم. دوباره همینجاست. جنازه نرگس. آخه چطور ممکنه؟ چرا زمانا قاطی پاتی شدن؟ عد الان که با هانی اومدم اینجا آخه باید اینجوری بشه؟ با یه حالت غیر ارادی پله ها رو اومدم بالا و در زیرزمین رو بستم. هانیه که مشغول خوندن نامه بود از حالت من وحشت کرد و پرسید
چی شده؟
هانیه، همه چی قاطی پاتی شده. خطای زمانی و قصه آدم ها رفتن تو هم. همین الان داشتم راجب جنازه این زن بهت میگفتم. تو زیر زمینه. موقعی که داشتیم میومدیم تو خونه، سیاوش و سرهنگ اونجا بودن که من دستتو کشیدم و قایم شدیم. تازه الان میفهمم سیاوش چطوری از زیر زمین فرار کرده. این سرهنگ بیشرف کمکش کرده. شاید همینم زده این زن رو کشته. هانیه گفت چی داری میگی؟ من یه کلام حرفاتو نمیفهمم. داری منو میترسونی یا؟ وقتی که خیالم راحت شد جز من هانیه کسی تو خونه نیست، اتفاقای اون ماجرا رو به ترتیبی که عطا توی نامش نوشته بود بهش گفتم. وقتی یه بار با هم مرور کردیم دوزاریمون افتاد که چی شده. تو فاصله که عطا میره دنبال نرگس، پس سرهنگه که میاد سیاوش رو نجات میده. واسه همین وقتی که برمیگردن سیاوش تو زیرزمین نبوده. بعد که عطا میره تو زیرزمین پول ورداره تا با هم فرار کنن، یکی میاد و نرگس رو میکشه. بعد عطا جنازه رو میذاره تو زیرزمین و این نامه رو مینویسه و از خونه میره. فقط نفهمیدیم این وسط کی نرگس رو کشته. پیش خودم به این فکر کردم که نکنه اینم کار اون اردوان حرومزاده است. دوتا جون گرفته تا زمانش رو بده به این خونه واسه کثافتکاری های خودش. از اون هیچی بعید نیست. از فکری که کردم خودم ترسیدم. صورت اردوان از تو ذهنم پاک نمیشد که هانیه صدام کرد و گفت
حالا با این جنازه چی کار کنی؟
چی کار میتونیم بکنیم؟ بهش دست نمیزنیم.
نه نمیتونیم ولش کنیم. بوش تموم عالمو پر میکنه.
آنی عقلت سر جاشه؟ چی کار میتونیم بکنیم؟ چطوری جا به جاش کنیم؟ اصلا مگه میشه اینو از خونه ببریم بیرون؟ سرهنگ خونش دیوار به دیوار همین جاست. دیدیش که؟ لابد فکر میکنی اینو ببریم خاک کنیم؟
فقط از خونه ببریمش بیرون. به خدا نمیتونم جایی که جنازه توشه بمونم. تو میتونی؟ بیا براش راهی پیدا کنیم. اصلا بیا ببریمش نزدیک بیمارستان ولش کنیم. مگه نگفتی حامل است؟ شاید بچهش زنده بمونه.
نه هانیه، این دیوونگیه. فیلم هندیه مگه؟ گیر میافتیم. اگه بتونیم از خونه ببریمش بیرون که نمیتونیم، باید بریم یه جا سر به نیستش کنیم. به نظرم نباید بهش دست بزنیم. چند دقیقه اون اصرار کرد و من انکار. بعد یه دفعه رفت طبقه بالا، وسایلشو ورداشت و اومد پایین و گفت
من نمیتونم بمونم، ازم نخوا.
بهش گفتم خیلی خوب، خیلی خوب، باشو یه خاکی بریزیم سرمون. رانندگی میتونی بکنی؟ گفت آره. برو ماشینو بیار تو کوچه، منم میارمش بالا، بندازیمش تو ماشینو از شهر بزنیم بیرون. فقط محض اطمینان همه وسایلمون هم برداریم که اگه اتفاقی افتاد آماده باشیم. شاید دیگه نتونیم برگردیم اینجا. همین کارم کردیم. رفت ماشینو آورد دم خونه. خدایا، سخت‌ترین کاری که توی زندگیم انجام دادم همین بود. یه زن حامله‌ای که هنوز داشت ازش خون میرفت و پیچیدم لای دو سه تا پتو و خرکشون آوردمش از پله‌ها بالا. تکیهش دادم به در حیاط. بعد بیرون رو چک کردم که کسی تو کوچه نباشه. در صندوق عقب رو باز کردم و انداختمش تو صندوق. نشستم تو ماشین و به هانیه گفتم را بیوف. چند صد متر بیشتر نیومدیم که دیدم حالش واسه رانندگی مناسب نیست. بهش گفتم عزیزم خیلی آروم بزن بغل. خب بدبخت حق داشت، تو زندگیش یه جنازه ندیده بود. جامونو عوض کردیم. باید تو اون لحظات فکر میکردیم و یه مسیر انتخاب میکردیم. بی هدف توی خیابونا میچرخیدم تا یاد جاده کرج افتادم و مسیر کارگاه. یادم افتاد اونجا یه عالم دره و بیابون و راهابه. پس رفتم سمت غرب. چند کیلومتر که از جاده گذشت، توی فرعی تاریک دم یه راهاب از صندوق درش آوردم و با کمک هانیه گذاشتیمش تو کانال. تو مسیر برگشت اصلا کلمه با هم حرف نزدیم. فقط خدا رو شکر که ماشین ضبطش کار میکرد و از این سکوت سنگین نجاتمون میداد. توی شهر که بودیم ازش پرسیدم میخوای بریم غذا بگیریم؟ گشنت نشده؟ کف دستش آورد بالا و گفت
با این دستو چطوری غذا بخورم؟
جوابی نداشتم بدم. برگشتیم دم خونه. برای اینکه یکم آرومش کنم گفتم عزیزم این پیشنهاد خودت بود، یه جورایی مجبور بودیم. میدونم خیلی حس بدی داری، منم دارم، ولی هانیه اون زن دیگه مرده بود و این تقصیر ما نیست. فرقی هم نمیکنه جنازه ی آدم کجا باشه، ما اگه بتونیم تلسمو بشکونی همه چی به حالت عادی برمیگرده و این زن دیگه این بلا سرش نمیاد. بیا به این فکر کنی که کاری که باید انجام بدیم و درست انجام بدیم. حالا دیگه مهم نیست جنازه اون زن توی زیرزمین باشه یا تو کانال آب. با اون حالت به هم ریختش سری تکون داد. وسایلمونو از تو ماشین پیاده کردیم. هانی هنوز تن و بدنش میلرزید. بهش گفتم بده من میارم کوله پشتی تو. فقط برو سرک بکش ببین کسی تو کوچه نباشه. تونتون اومدیم سمت خونه. دستای من پر بود. بهش گفتم دست کن تو جیبم کلیدو بردار. دستشو دراز کرد و کولشو ازم گرفت و گفت نه خودت باز کن. انگار هنوز از این خونه میترسید. کلید انداختیم و اومدیم تو خونه. موقعی که داشت از در ورودی رد میشد پاش گیر کرد به پله و خورد زمین. در کولش هم واز شد، وسایلش ریخ بیرون، یه سری خرت و پرت و دفتر یادداشت و لوازم آرایش و یه تیکه الماس. من نفسم بند اومد. آخه من این الماس رو قبلا دیده بودم. این همونی بود که اون شب زکریا تو خونه سیاوش دزدیده بود. ولی دست هانیه چی کار میکرد؟ نه هانیه تو با زکریا؟ پایان قسمت 16.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
ممنون که به ساعت صفر گوش کردید. قسمت 16 همه ساعت صفر در ابتدای شهریور 1400 ضبط و منتشر میشه و باید بگم باعث افتخاره که چند روز بعد از تولد 33 سالگی با اپیزود جدید ساعت صفر برگشتیم. به هر حال زندگی اونطوری که همیشه توقع داریم پیش نمیره و پروژه های شغلی و مقتضیات زندگی گاهی از کنترل ما خارج میشه. از فصل دوم ساعت صفر یک قسمت دیگه باقی مونده که فکر میکنم خیلی خیلی زود منتشر بشه. از تک تک شمایی که از ساعت صفر حمایت مالی کردید باید کمال تشکر رو داشته باشم و بگم که کماکان حمایت‌های شما ما رو خوشحال میکنه و این به ما ثابت میکنه که این ارتباط دو طرف است. اگر داخل ایران هستید میتونید از طریق حامی باش از ما حمایت کنید. اگر بیرون ایران هستید از طریق پیپل. اگر تمایل داشتید که با کریپتو از ما حمایت کنید لطفاً به ما در شبکه‌های اجتماعی پیام بدید. اگر این اپیزود رو دوست داشتید حتماً اونو لایک بزنید، چرا که لایک شما باعث میشه پلتفرم‌ها ساعت صفر رو به مخاطب‌های جدیدی پیشنهاد بده. و در پایان بگم اگر کالا، خدمات و بیزینسی دارید که فکر میکنید برای مخاطب‌های ساعت صفر جذاب هستش، میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی با ما ارتباط بگیرید و به عنوان اسپانسر اون رو در ساعت صفر معرفی کنید. مراقب خودتون و عزیزانتون در این روز.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
روزهای سیاه کرونایی باشید و منتظر قسمت بعدی ما که خیلی زود پخش میشه باشید. متشکرم.
Rockstar Energy Punched, bringing a bold and unapologetic flavor packed with energy through a blend of B vitamins, guarana extract, and 240 milligrams of caffeine to fuel what's next. Rockstar Energy Drink.